برای سلام و کمال زمون برای سلام و فرد
هدیه به پیشگاه مقدس چهارده معصوم خصوصا حضرت ابا عبدالله الحسین بلند صلوات خط
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله به جمیع محامده کلها على جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء شکر و لعنت دائمت و علا اعدائهم اعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان و بانوان محترم، شکر و سپاس خدای متعال رو دریا که توفیق رفیقمون کرد محضر شما برسیم و گفت و گفت دیگری رو خدمتتون تقدیم کنیم. خاطرتون هست ما سکوی بحث رو و دیوارچینی رو اینجوری تنظیم کردیم که هر جلسه ای یک شخصیتی از اصحاب اهل بیت علیه السلام رو انتخاب کنیم، قدری تاریخ او رو با هم مرور کنیم و از تاریخ او و حیات او درس‌ها و نکات تربیتی رو انشاءالله بر بگیریم. من از امیرالمؤمنین میخوام آغاز کنم و یکی از صحابیان بزرگ مرتضی علی علیه السلام رو انتخاب کنم و درباره او قدری صحبت کنم و برسیم به بحث. در بین اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه کسانی وجود دارند که دوران پیغمبر خدا را هم درک کردند و صحابی هستند و به دوران امیر المؤمنین علیه السلام هم رسیدند و یار حضرت مولا علیه السلام هم بودند. یک عده‌ای رو ما داریم در بین اصحاب امیرالمؤمنین که شاید شما این اصطلاح رو کمتر شنفته باشید، بهشون میگن شرطة الخمیس. عربستان که میریم این کلمه رو زیاد میشنویم، شرطی ها. شرطه یعنی پلیس، یعنی سرباز، یعنی سپاهی. شرطة الخمیس اینجا خمیس به معنای این که هر سپاهی توی علوم نظامی قبلی، علوم جنگاوری قبلی، سپاه به 5 قسمت تقسیم بندی می شد، میمنه و میسره و خلفیه و قبلیه و اینها. لذا اینها عده‌ای بود. اینجا شرطی و شرطه به معنای پلیسی که ما به کار می بریم نیست. شرطه کسایی هستند که شرط کرده بودند، عهد بسته بودند، قول داده بودند. یه عده‌ای جزء اصحاب امیرالمؤمنین هستند که اینا با حضرت امیرالمؤمنین عهد بسته بودند، قول داده بودن به هم، بهشون میگن شرطة الخمیس. اگر تو کتاب ها یک کسی جز شرطة الخمیس باشه، مقامش خیلی بالاست، خیلی مقامش بالاست. شرطة الخمیس چه قولی به امیرالمؤمنین داده بودند؟ اینها یه عده بودن، دور هم جمع شدن، آمدن به مرتضی علی گفتن آقا ما یه قولی بهت میدیم، یک قولنامه امضا کنیم قبوله؟ حضرت فرمود چی؟ گفتن ما مطیع تو هستیم، ما پیش مرگ تو هستیم، ما خودمون رو فدای تو میکنیم، در عوضش تو بهشت رو برای ما ضمانت کن. دو تا قولنامه، یه قولنامه است، ما برای تو، بهشت برای ما، ما مطیع تو، بهشت برای ما. امیرالمؤمنین هم ضمانت کرد. آیه قرآن هست و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. اونایی که جزء شرطة الخمیس باشن آدمای بسیار مهمی هستند. بعد علمای ما شمردن کی جزء شرطة الخمیس بودن، این مقام بالاست. و هر کی میخواست جزء شرطة الخمیس باشه یه عده باید چکش میکردند، چک اعتقادی، چک اینکه نفاق یا صداقت. یکی از اون افرادی که چکر بود، کنترل میکرد، ابوذر غفاری بود. ابوذر یک مقام بالایی داشت که کسانی که می‌خواستن جزء شرطة الخمیس امیرالمؤمنین باشن باید ابوذر اونها رو یک مصاحبه می‌کرد که واقعا داره نفاق می‌کنه. یه سری سوالایی می‌کرد که من اون سوالا امشب می‌خوام خورده با شما حرف بزنم. و از ابوذر صحبت می‌کنیم. سالها قبل یک دانشجویان یه کتاب درباره ابوذر نوشته بود، گفت اسمشو چی بذارم اسم کتاب؟ گفتم بذار ابوذر علی، این بهترین تعبیره که در وصف ابوذر میشه کرد. چون یه بار شما میگید فلانی فلانی، ابوذر علی بالاترین وصف، ابوذر معتقد، ابوذر جامعه شناس، نه ابوذر علی، یعنی همون تعبیری که جان میکرد در کربلا، امیری حسینون و نعم الامیر. من اسمم مهم نیست، من ابوذرم مهم نیست، چون خود کلمه ابوذر کلمه قشنگی نیست معناش. ابوذر یعنی پدر ذره، پدر یه چیز کوچیک. اما ابوذر ابو کبیره، چرا؟ چون متصل شده به امیرالمومنین سلام الله علیه. ابوذر صحابی پیغمبر خدا هم بود. یک کتاب هست که آمده یک سخنی رو که پیغمبر خدا به ابوذر غفاری توضیح داده جمع کرده. این کتاب رو تو خونه هامون داشته باشیم خیلی خوبه. اسمش هست وصایای پیامبر به ابوذر غفاری. جناب آقای مکارم شیرازی هستای مکارم کتابو نوشتن. خیلی کتاب خوبیه. ساده روان فوق العاده خوب. وصایای پیغمبر خدا به ابوذر غفاری. چون یا ابوذر، یا ابوذرای پیغمبر تمام عالمو پر کرده. یا ابوذر، یا ابوذر، یا ابوذر. پیغمبر باهاش جلسات خصوصی سیکرت میذاشتن. یه قانونی بعد از اینکه سقیفه ایجاد شد در جامعه ایجاد شد، بهش میگیم قانون منع تدوین حدیث. عمر ابن الخطاب و ابوبکر دستور دادند از این به بعد ممنوع در جامعه کسی حدیث نقل کنه، حدیث بگه، حدیث بشنفه، حدیث بنویسه، جلسات حلقه ها و کورس های حدیثی بذاره، ممنوع. میگرفتن، حبس میکردن، زجر میکردن، طعن میکردن. یکی از کسانی که با این قانون دائما گارد داشت و استکاک داشت ابوذر غفاری بود. ابوذر رفت مکه، مردم مکه ابوذر اومده، صحابی پیغمبر خدا دور ابوذر گرفتن بعد از طواف و بعد از مراسم حج و احرام و اینها، گفتن یا ابوذر برای ما سخن بگو. ابوذر گفت من سخنی ندارم، من هر سخنی دارم پیغمبر خدا دارم، من برای شما حدیث میکنم. گفت نه حدیث نه، من حدیث میکنم. حدیثی هم که ابوذر میگفت ان نظافت من ایمان نیست. پیغمبر ابوذر حدیث کرد، گفت من خودم سمعت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خودم شنیدم که چی؟ که پیغمبر خدا فرمود مثل اهل بیتی سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. چه این زمانی که حضرت تو خونه اصطلاحا خانه نشینه و ابوبکر خلیفه است، خبر رسید دارالخلافه، ابوذر حبسش کردن. یه بار، دو بار، سه بار گوش نکرد. در زمان عثمان تبعید شد به کجا؟ ربزه. ربزه الان رو نقشه شما ها ربزه رو سرچ کنید پیدا نمی‌کنید، تو گوگل ارث ربزه شما پیدا نمی‌کنید. ربزه الان بخوایم با ترمینولوژی واژگانی امروز جغرافیا بگیم، ربزه تقریبا رقه امروز، رقه سوریه که هم تحت هنوزم داعش دستشه، ربزه اینجا بوده. ما اون موقع فلسطین و لبنان و اردن و سوریه نداشتیم، کل منطقه چی بود؟ شام بود. حتی نیکوزیای جنوبی، قبرس جنوبی هم جز به این منطقه است، نه قبرس شمالی که تو اروپا است. کل این منطقه شامات بود، رقه یکی از مهمترین مناطقش بود، اما منطقه که تبعیدگاهی بود که بعدها معاویه توش سیطره کامل پیدا کرد. ابوذر رو از مدینه ارسال، چون زبانش رو کنترل نمی‌کرد دیگه، اون هم دائم حدیث در فضائل اهل بیت می‌کرد، با خانمش تبعید شد به ربزه، به رقه. و توی تاریخ آمده چون ابوذر مشکل سیاسی داشت، مردم میترسیدن همراهی ابوذر کنن. وقتی ابوذر غفاری با اون عظمت میخواست بره به سمت رقه، میگن فقط 7-8 نفر اومدن همراهی کردن با او و با او خداحافظی کرد. یکی فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، یکی مرتضی علی بود، حسنین بودن، رفیق همیشگیش جناب سلمان بود و 4-5 نفر آدمای دیگه، یعنی بنی هاشم و اصحاب حزقی. و جالبه که حسنین به ابوذر میگن یا عمی، عمو جون. این تعبیری ابوذر این مقامش، عمو جون، این تعبیری است که حسنین به جناب ابوذر به کار میبرند. ابوذر با همسرش تبعید شد به رقه، به ربزه اون موقع، رقه امروز. رقه منطقه مهمی است برای ما، رقه محل دفن جناب حجر ابن عدی بوده. هنوز هم نمیدونیم واقعا حجر جنازه رو چه بلایی سرش آوردن، چون اول ورود داعش به سوریه اولین کارشون نسبت به شیعه زدایی، حتی قبل از پکوندن اون مسجدای تو موصل و غیر موصل، قبر خوج رو اینا نبش کردن و جنازه از بین رفت، معلوم نیست. من توی سفر آخرم که رفتم دمشق که لبنان میرم، شاید مثلا 3 ماه پیش 4 ماه پیش، اونجا بین مردم شایعه بود که چند تا از داعش رو که اسیر کردیم، اونا گفتن ما بدن خوج رو تیکه تیکه کردیم انداختیم توی رود لیتانی، رودی که میاد از سوریه میره تو ترکیه. یه همچین خبر منحوسی هم بود، حالا انشالله که کذب باشه این قصه. رقه برای ما مهمه، محل دفن حجر ابن عدیه، قبر عمار یکی از گزینه هایی که چند جا محل قبر عمار یکیش تو رقه است، حتی فعلا بلای سر قبر عمار نیاوردن. باری با خانمش تبعید شد رفت ربزه. جالبه ربزه رو که اونجا ورود کرد با همسرش، 2 نفر تنها بودن، اونم آدمایی که در واقع تحت بایکوت سیاسی بودن، کسی بهشون توجه و تأمل نمی کرد. بعدها که ابوذر به رحمت خدا رفت، محل دفن ابوذر کجاست کسی می دونه؟ کجا دفن ابوذر؟ جان؟ سه جا هست، یکیش بقیعه که ابوذر رو از خود چی آورد، یکیش تو خود رفقه است، الان محلی هست به نام محل قبر دفن ابوذر، یکی هم انتقال داده شده به کوفه. 3 جا محل دفن ابوذر شمرده شده. اما احتمال قوی بقیه اصلا درست داره، احتمال قوی بقیه اصلا درست داره. شما که مشرف میشید بقیه، یه قبر بلندی، خدا ان شاء الله این مشکل صعود منحوس رو حل کنه و ترددهای عمره و غیر عمره مون زیاد بشه. بقیه که مشرف میشید، خاطرتون هست یه قبر بلندی بود که قبر مشترک المنافع بود، هم سنی میرفت سرش هم شیعه میرفت سرش، تنها قبری بود که ریلکس هر دو طایفه میشستن فاتحه میخوندن. چرا؟ چون اختلاف تاریخی هست، اسمش هست قبر عثمان. ما میگیم اینجا قبر عثمان، عثمان ابن مزعون صحابی امیرالمومنین، اونا میگن عثمان ابن عفان، یه نفر که بیشتر نیست، اختلاف نقله. ما میگیم عثمان ابن عفان تو قبرستان یهودی ها دفن شد پشت بقیه، یعنی اینقدر خرابکاری کرد که مسلمان ها نداشتن تو قبرستان مسلمان ها دفن میشه، اونجا مدفونه، یعنی تو قبرستان های غیر مسلمان. اینجا قبر عثمان ابن عفانه، پشت قبر عثمان قبر ابوذر غفاری است، تو بقی در واقع دفن. حالا میگم چند تا احتمال، علامه مجلسی اینو بیشتر ترجیح میده. از خانمش پرسیدم که شما توی فضای تبعید ابوذر چه میکرد؟ کار ابوذر چی بود؟ یه جمله همسر ابوذر داره عجیبن غریب است. گفت همسر ابوذر، گفت دائم مشغول عبادت بود. گفتند چجوری؟ یعنی دائم یصلی و یصوم؟ گفت لا، نماز میخوند و روزه میگرفت دائم؟ گفتن نه. گفت نه، گفت چه؟ گفت دائم عبادت میکرد. این جواب داد، گفت کان اکثر عبادت ابوذر التفکر. ابوذر دائم میاندیشید، ابوذر دائم فکر میکرد. این جمله خیلی اوریانه، خیلی کلیه، بازش نکردن. روش کار که میکنیم و کار کردیم، فکر میکرد، نه اینکه نه زن نمیکرد یه جا زول بزنه فوکس کنه، نه ابوذر میاندیشید برای تغییر فضای اجتماعی. ابوذر شروع میکرد به تربیت انسانها، ابوذر بچه ها رو جذب میکرد. چه کلاسی برگزار؟ کلاس قرآن برگزار میکنن، حکومت هم کاری به کارش نداشت. کلاس قرآن اشکال نداره که کلاس قرآن برگزار بکنه، صحابی پیغمبر خدا قرآن نگه دیگه چی میخواد بگه؟ ازش قرآن هم ما بگیریم. ابوذر شروع میکرد به برگزاری کلاس های قرآن تو رقه توی ربزه، بچه ها رو قرآن میام. یادتون باشه سوریه و شامات اینا عرب زبان، اینا قبطن، یعنی عربی رو هم ریلکس مثل حجازی ها که صحبت نمی کردن، برای همین آموزش قرآن بهشون مثل آموزش قرآن به ما فارسی زبان ها معونه می برد. لذا وقتی میگو کلاس قرآن، پدر و مادرها استقبال می کردن. خب کلاس قرآن دیگه، اینا لحجهشون قبطه، اینا مصری هن، اینا حجازی، اینا شامی هن، اینا در واقع سوریه. همین الان هم لحجهشون لحجه های عربی بسیار متفاوته با لحجه های شاماته، با لحجه حجاز و در واقع سعودی اون موقع است. ابوذر در حینی که قرآن تدریس میکرد، محبت اهل بیت رو هم اونجا تعلیم میکرد. در حینی که قرآن تدریس میکرد، معارف رو هم تدریس میکرد. کان اکثر عبادت ابوذر التفکر، نه یک گوشه تنها میشست بی ارتباط با جامعه کار میکرد، روی احداث کار میکرد، رو بچه ها، رو نوجوان ها، رو کودک ها کار میکرد. اینقدر که الان به شما عرض کنم مهمترین کشور شیعه جهان کجاست به لحاظ تعداد جمعیت، کسی میگه؟ نه، قبل ایران ما یک کشور مهم داریم. تعداد جمعیت شیعه تو کدوم کشور بیش از ایران؟ تو هند. هند شیعه شبه قاره، نه هند تنها، شبه قاره هند که از پاکش میاد تا هند نزدیکی های بنگلادش رو میگیره، تعداد شیعه های هند 110 میلیون نفر جمعیت. شیعه هاشون شیعه 12، نه خوجه ها رو من نشمردم، بهره ها رو نشمردم، اما شیعه امامی 12 امامی. اما چون اقلیتا بولد نیستن لذا میشه ایران اولین کشور. بعد از کشور ما، بعد از هندوستان، شما مهمترین پایگاه شیعه رو کجا دارید؟ تو ربزه دارید، تو اون شامات دارید، تو منطقه جبل عامل دارید، تو منطقه بقاع دارید، همونجا که الان بچه های حزب الله هستن. اینا از کجا آمدن؟ از رده پای ابوذر غفاری آمدن. ابوذر غفاری تبعید شد به یه منطقه که گفتن برو جایی که عرب هم نینداخت، برو جایی که هیچ آبادانی از اهل بیت و معارف اهل بیت نیست. اینجا همون جاییه که وقتی علی ابن ابی طالب به شهادت رسید، خبر رسید به شامات که علی رو کشتن، کسی نگفت قاتلش کیه، گفتن کجا مسجد؟ مگه علی نماز میخون؟ مگه علی نماز میخون؟ چی میگی تو مسجد؟ علی تو مسجد چی کار داشت؟ اینو منطقه است. ابوذر تو این منطقه شروع کرد به کار کردن، بذر تشیع رو اونجا پاشوند، بذر تشیع رو اونجا گذاشت، آرام آرام رشد کرد، به مناطق دیگه سیطره پیدا کرد. دو تا شهر مهم اون موقع شدن شیعه های قطعی، یکی حلب، حلب سوریه، یکی کل منطقه لبنان که اون موقع تو به نام لبنان نبود، منطقه الجبل. منطقه الجبل الان کل لبنانه. لبنان به دو منطقه مهم دره که بهش میگن بقاع و جبل، که جبل عامره تقسیم بندی میشه، سه طایفه مسیحی شیعه سنی هم توش داره و یک کوچه دروز. بعد از هند و بعد از ما پایگاه اصلی شیعه توی کشور لبنانه و تو حلب اون موقع، الان حلب البته نیست متاسفانه. میخوام بگم یک نفر آدم، یه دونه آدم رفت توی منطقه، چقدر موجب پیشرفت محبت اهل بیت و تشیع شد. حلب و منطقه شامات، این از خدمات جناب ابوذر غفاری رحمت الله علیه. یک کتابی هست، این کتاب نزدیک 50 جلده، نویسندش هم یک دانشمند اهل سنت. این کتاب واسه چی نوشته شده؟ هر کسی مسافرت کرده به دمشق زندگی نامش رو آورده. اسم کتاب رو هم گذاشته تاریخ و مدینه دمشق. هر کی یه روزی پاش گذاشته دمشق، تا زمان اون مؤلف البته، زندگی نامش رو نوشته. نویسنده کتاب کیه؟ ابن عساکر، اهل سنت. جالب بهتون بگم اینا این دوائشی که اون بلا را سر قبر حجر آوردند، قبر ابن عساکر هم تو همون بازار حمیدیه، یادتون باشه قدیما سوریه میرفتید سوق حمیدیه معروف بود، میرفت میخورد به مسجد اموی، بغلش هم سمت شب جناب رقی سلام الله علیها و اون منطقه خرابه شام اونجا در واقع بود. اما دستی به قبر ابن عساکر ندادند، یعنی دانشمند خودشون بوده دیگه، کاری نکردند. یکی از کسانی که ابن عساکر زندگیشو تو کتابش آورده ابوذر غفاریه. چرا؟ چون ابوذر رفته دمشق، چون ابوذر رفته دمشق پس زندگیشو آورده. مفصل من یه جملهشو میخوام بگم، با اینکه ایشون سنیه ابوذر رو قبول نداره، وقتی میخواد ابوذر رو معرفی کنه جمله مینویسه، میگه و کان ابوذر کان هاتفا به فضائل امیر المؤمنین. میخوای بگم ابوذر که بود؟ یه بلنگو بود. ابوذر بیکار بود، هیچ کاری نداشت جز پراکندن فضائل امیر المؤمنین. و کان ابوذر هاتف، هاتف الان شما بهش میگید بلنگو یا تلفن هاتف، یکی که پمپاژر بود، پژواک میکرد، انعکاس میداد فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه. این یعنی ابوذر غفاری، این یعنی ابوذر علی سلام الله علیه. ابوذر برای من و شما چه درسی برای زندگی داره؟ شب اول عرض کردیم، دیشب چرا میخواییم اصحابو بررسی کنیم؟ چون میگیم آقا این رفت تو مسیری که امام زمانش پسندید، منم از ابوذر یاد بگیرم همون روشی که او داشت. و ابوذر گفتم ما صحابیانی رو مورد بررسی قرار میدیم که امامشون امضا کردتشون. میگه آقا علی اوکی داده به ابوذر. پیامبر این جمله درباره ابوذر داره، درباره سلمان نداره، درباره مقداد نداره، درباره جندب نداره، درباره حذیفه نداره، درباره هاشم مرقال نداره. این جمله عجیب، پیامبر خدا که مثل من نیست، من از یکی خوشم بیاد اونچنان اگزجره میکنم، آماس میکنم، متورم میکنم، او مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است. از اینکه که بدم بیام اینقدر به زمینش میزنم، حداقل مدحیم در او قائل نیستم. اما امام زمان یا پیغمبر خدا کسی رو مدح بکنند، فقط حقیقت رو دربارش میگن، نه یه پله مدحی اونها تملقه، نه اگر کسی رو مذمت بکنند نه یه پله مذمت اونها اجحاف. این حقیقته. پیامبر وقتی میخواد ابوذر رو تعریف بکنه آدم بیبته میخوره به خدا، میگوید که میفرماید که و ما ازلت القبرا و ما اقلت ال و ما ازلت السما و ما اقلت القبرا الا ذی لهجت اصدق من ابیذر. آسمون سایه ننداخته بر سر کسی، زمین کسی رو حمل کرده با خودش راستگوتر از ابوذر. این تو آسمون تو زمین بگردی ابوذر از همه راستگوتره، ابوذر از همه راستگوتره. یعنی پیامبر امضا کرده صداقت ابوذر غفاری رو، راستگویی ابوذر غفاری رو. اون که دشمن میگه هاتفاً به فضائل امیرالمومنین، مشایعت حضرت زهرا و اهل بیت ابوذر زمانی که میخواست بره به رقه و ربزه. این اول ویژگی این صحابی بزرگ پیغمبر و امیرالمومنین. حالا سوال، ما ابوذر به چه کارمون میاد؟ به چه دردمون میخوره؟ اوه، به درد همه چی؟ به درد تمام دین ما. به اندازه وقتمون چند تا ویژگی از ابوذر انتخاب بکنیم. خانمش گفت چی؟ کان ابوذر، کان اکثر عبادت ابوذر التفکر. ابوذر التفکر بود. یکی از ویژگی های انسان مؤمن انجام دادن کارها با تفکر، با فکر و تعقل. ما آدمیانی که الان اینجا هستیم دور هم، بانوان گران ارجمون، آقایان نازنینمون، از دو بخش و دو حسه تقسیم شدیم، احساسات و قلبمون، عقل و منطقمون. ما برخی از مسیر زندگی رو با احساس و قلبمون حرکت، این یک پاس، یک کفشه. بخشی از مسیر زندگی رو با عقلمون و با منطقمون و با فکرمون حرکت میکنیم. اگر جا به جا بکنیم به مشکل برمیخوریم. یک کسی گفت انسانی که تو زندگیش زیاد اینجوری میکنه، آخ آخ آخ، این کاش زبونش رو و لبش رو زود گاز میگیره، پشت دستش رو زیاد داغ میکنه، زیاد ای کاش میکشه، آدمی است که بیش از پای عقلش با پای دلش حرکت میکنه. من هرچی تو زندگی با پای دلم بیشتر حرکت بکنم، پشت دستم رو زیاد داغ میکنه. انسانی که تدبر میکنه، تأمل میکنه، با تفکر کار میکنه، کمتر ژاژ خواهی میکنه، پشت دستش رو داغ میکنه. از امیرالمؤمنین یه جایی کسی پرسید که شما که تمام عمرتو خدمت پیغمبر بودی، میشه توی یه جمله بگی پیغمبر کی بود؟ خیلی سوال عجیبه ها. از کی درباره کی میپرسن؟ ممنون اون پرس، معلومه کی پرسید، اما خیلی ممنونشیم. از امیرالمؤمنین میپرسن تو یک میشه پیغمبر رو بچلونی، بچکونی، تو یه جمله بگی پیغمبر کی بود؟ ببین این همه اوصاف میتونست بفرماید، یه جمله فرمود. ما کان رسول الله یقول لشیء قد مضى لو کان غیره. پیامبر هیچگاه تو زندگیش نمیگفت کاش اینجوری نمیشد، کاش اینجوری میشد، لو کان غیره. پیامبر کاش اصلا تو زندگیش نمیگفت. چرا؟ چون پیامبر کاری رو نمیکرد که بعد پشیمون شه، کاش با فلانی رفیق نشده بودم، کاش فلان حرف رو نزده بودم، کاش فلان برخورد رو نکرده بودم، کاش این معامله رو نکرده بودم، کاش این ازدواج رو نکرده بودم، کاش تربیت بچه هم اینجوری رفتار کرده بودم. و کاش بر این همه کاشگی که ما میکنیم، علتش اینه که به جای تدبیر و تعقل و تفکر با پای احساسم حرکت میکنم. دوست عزیز، با اینی که داری رفاقت میکنی به مشکل برمیخوری. آقا حواسم هست فلانی، به اینی که دل دادی باهاش دوستی میکنی به پرتگاه، نه با حواسم هست، بعد میفته خراب میشه. جالبه تو آیات قرآن خدای متعال از زبان جهنمی ها میگوید اونایی که میرن تو جهنم، بعضی هاشون این کلمه رو میگن، این جمله میگن، یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش با فلانی رفیق نشده بود. او منو بیچاره کرد، او منو به این مسیر انداخت. کاش با پای او حرکت نکرده بودم. یکی از پس ویژگی هایی که من تو زندگی از ابوذر می آموزم این که چقدر اهل منطقم، چقدر تدبیرم، چقدر تصمیم های آنی می گیرم، زود پشیمون می شم. بانوی نقل می کرد، می گفت همسر من که سنی ازش گذشته، معروفه تو خونه ما، تو حد اقل زمان تصمیم می گیره، تصمیم رو هم اجرا می کنه، تو حد اقل زمان هم نادم می شه. اینقدر که شایه. دخترم میگه نه دیگه الان بابا برگرده میگه اشتباه کردم، اما دیگه تمام شد قصه، تصمیم رو گرفتم اجرام کردم، تمام شد قصه. انسانی که پیرو سید الشهدا سلام الله علیه، یکی از ویژگی هاش تدقیق قبل از فعل. دوستت دوخی انتخاب همسر کنی؟ تدقیق کردی؟ تحقیق کردی؟ نه با خیلی خوبه، من یه ترم دانشگاه میشناسمش. آقا این دلته ها، من با دلم انتخاب نمی کنم، من با عقلم انتخاب می کنم، من با دلم زندگی می کنم. دل ملاک اصلا دل. ببینید یکی از مسائل مهم اینه که این میکروفون صدای منو پژواک میکنه، این کتاب این کاره نیست. من اگر اینو جا به جا کنم بعد میاد آقا من که دارم سخن، چرا خانما میگن صداش نمیاد؟ خب تو داری با کلاسور صحبت میکنی، کلاسور واسه جای دیگه ساختن. دل منتخب نیست، عقل منتخبه. دل انتخاب و تعیین نمیکنه، عقل انتخاب و تعیین میکنه و مسئولیتش رو هم قبول میکنه. پس هر چی که من میخوام انتخاب کنم، هر چی اهمیتش بهتر باشه، من با تعقلم. تعقل هم یعنی چی؟ تعقل الان من هی اشاره میکنم به اینجا غلطه دیگه، از باب مثال شایع. عقل این هوشه، این آیکیوه، این ایکیوه، این اینتلیجنسه. این که عقل نیست که، عقلی که قرآن میگه تفکر، من با اینجا تفکر نمی کنم که. تفکر کارش روح انسانه، جان انسانه. آره شما از هوشم کمک میگیرید. وقتی میگم قلب، نه این میگم دل، نه این دل و قلب پمپاژر خون، یعنی احساسات. احساسات من هم چند جاش، احساس من، توهم من، تخیل من، هر سهشم برامون مهمه دیگه. گاهی اوقات من تو توهمم زندگی میکنم، تو توهمم تصمیم میگیرم. اون شاعر گفت چی؟ از خیالی جنگشان و صلحشان. تو تخیل داری زندگی میکنی، از خیال بیا بیرون. تو توهم زندگی، از توهم بیا بیرون. در مقابلش یه تعقل. یکی از ویژگی های خانواده های موفق اینه که تصمیماتی که میگیرن ماندگاره. چرا؟ چون با تدبر گرفتن، با تعقل گرفتن. اینجا تو جمعمون زیاد هستن دوستان جوانترم، برای همین دین تو بحث ازدواج اصرار داره، میگه دختر خانم ها و پسر های عزیزی حق دارن ازدواج کنند که به سن بلوغ رسیدند. خب آقا معلومه که هر کی ازدواج میکنه به سن بلوغ میرسه بعد ازدواج. نه، بلوغ ما 5 تا بلوغ داریم. دین میگه باید از چند تا بلوغ گذشته باشی بعد ازدواج کنی، بعد جواب مثبت به کسی بدی، بعد جواب مثبت کسی. یکی از این بلوغ ها بلوغ جسمی است، یکی از بلوغ ها بلوغ جنسی است، یکی از بلوغ ها بلوغ فقهی است. اینا که قطعا باید تو ازدواج باشه، چهارمیش هم باشه. دین میگه بعد بلوغ روانی هم رسیده باشه. بلوغ اجتماعی نه، ممکنه یک انسانی مثل من بمیره هیچگاه به بلوغ اجتماعی هم نرسه. ممکن یک کسی خدا بهش لطف کنه یک مرد 35 ساله بلوغ اجتماعی پیدا کنه، یک خانم 28 ساله بلوغ اجتماعی. خیلی مهمه. شما میگید یک زن عاقله است، یعنی بلوغ اجتماعی، یک مرد پخته است، یعنی بلوغ اجتماعی، که خب خیلی کم به دست میاد، راحت نیست. ستای اول غیر اختیاریه، آدم سالم بخواد یا نخواد با گذر سنش به این ستا بلوغ میرسه. بلوغ چهارم اختیاری استراریه، یعنی آدم بهش میرسه اما بسامد داره. ممکنه یه آقا پسر 25 ساله برسه، یه پسر 22 ساله برسه، تابع تربیت پدر و مادرشه. اینو من نمیدونم اینجا گفتم یا نه. یکی از ویژگی های بد ما پدر و مادرها، تو روانشناسی میگن پدر و مادرهای هلیکوپتری، به اصطلاح مقالات زیاد دربارش توی اینترنت هست، پدر و مادرهایی که دائم بچه هاشون رو سرویس میدن، اجازه نمیدن بچه آزمون خطا کنه، بچه رو پای خودش وایسه، مسئولیت بهش نمیسپرن، دائم پاستوریزه بچه رو بار میارن، این پسر و این دختر بلوغ روانیش دور میشه، بلد نیست رو پای خودش بیسته، بلد نیست رو پای خودش حرکت بکنه. پدر و مادرهایی خیلی خوبن اصطلاحاً که بچه رو کول نکنن، بذارن بچه راه نتان یاد بگیره، بذار خودش بره، بهش مسئولیت بدن. پدر مادری که دائم به بچه سرویس میده، این معلوم نیست هنری کرده باشه، حداقل آسیبش اینه که بچه رو پمپرز بار میاره، بچه رو پاستوریزه بار میاره، گل آپارتمانی بار میاره، یک طوفان و یه باد که میاد میخوره زمین، تو 6 ماه اول زندگی برمیگرده خونه مامان جون، نمیتونه زندگی بکنه. به اون زندگی کردن ما نیاموختیم. دین میگه 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم. تو هر پارتش هم کلی کن و مکن دین مقدس اسلام داره. چرا میگن بلوغ روانی باید داشته باشه تو ازدواج کنه؟ چون بلوغ روانی سنیه که تصمیمی که میگیرم روش وای میستم. اگه قبل بلوغ روانی انتخاب کنم، بلوغ روانیم که گذشت، میگم اصلا من همچین دختری نمیخواستم، اصلا من چرا به این پسر جواب مثبت دادم؟ خودم تعجب، چرا این پسر من جواب مثبت دادم؟ چجوری شد؟ قبل بلوغ روانی این کارو کردم. حالا از بلوغ روانی بیایم بیرون و بحث شیرین ازدواج به خودمون بپردازیم. دین فرمود ابوذر غفاری شخصیتی بود که متفکر بود، انسان مؤمن اهل تفکره، اهل تفکره، اهل تدبیر در زندگی است، احساسی حرکت نمیکنه. احساس خیلی بحث مهمیه، احساس روش زندگیه، تو انتخاب ما با احساسات زندگی نمیکنیم. این یه ویژگی جناب ابوذر که ویژگی بسیار بسیار مهمی هم بود، چون من ابوذر پژوهی میخوام بکنم لذا میشه مثالای مختلفی زد. ویژگی دوم جناب ابوذر، صلوات ختم فرمایید. این صلواتی یعنی نقطه ویرو که بحث ادامه بدیم. ویژگی دوم جناب ابوذر که بحث مهمیه، پیغمبر خدا فرمود جناب ابوذر آسمان و زمین بر او سایه ننداخته و حمل نکرده، اصدق من ابوذر، یه آدم صادق بود. پس یکی از ملاک‌های مهم صحابی امام شدن صداقت. صدق مقابلش چی آقا؟ صادق مقابلش چی آقا؟ کاذب. خود بازش کنیم. ما تا میگیم صداقت میگیم راست گفتن، تا میگیم کذب میگیم دروغ گفتن، هم درست هم غلط. صدق راست گفتن نیست، راست بودنه. یکی از موارد راست بودن راست گفتنه. ممکنه من به شما راست بگم، تو دلم به شما دروغ بگم، تو فکرم به شما دروغ بگم، تو نیتم به شما، من کاذبم، شما فکر میکنی من صادقم چون زبونمو صادقانه چرخوندم، دلم با شما نیست. لذا گفتن خیلی جالبه این آیه قرآن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. یکی این آیه رو بغل کرد اومد خدمت پیغمبر خدا، گفت قربونت برم تفسیرش چیه، یعنی چی فی الدنیا حسنتن؟ فرمود از زوجت و صالحت و صادقه. اگه خدا به یه خانمی بده که هم صالح باشه هم صادق باشه، خیر دنیا بهت داده. مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی اینو که میفرماید میگه دومیش هم به همین مربوطه، و فی الاخرت حسنه هم کسی که تو این دنیا صالحه صادق خدا بهش بده آخرتش هم درست میشه. چرا بین این همه مثال ها پیغمبر خدا همسر رو با مثال صدق با صادق شمرد؟ به خاطر اینکه اون در دلش هم به او دروغ نمیگه، در فکرش هم به او دروغ نمیگه، در زبانش هم به او دروغ نمیگه، و کذب هم عکسشه. البته من یک اعترافی میکنم، شما رو عرض نمی کنم، شما که الحمدلله استثنایید، من بیرون رو عرض میکنم، اونم جمعی از بیرون. ما تو جامعه زندگی میکنیم که خیلی ها یاد گرفتن ماسک بزنند، خیلی ها یاد گرفتن با نقاب زندگی بکنن. ماسک و نقاب یعنی چی؟ تو همین بحثمون یعنی چی؟ کذب. ماسک و نقاب یعنی کذب دیگه. آقا نه من که دارم راست میگم. میگن نه تو نقاب زدی، توی هزار نقاب مذهبی زدی، نقاب چادر زدی، نقاب فعل دینی زدی، مردم تو رو مذهبی میپندارند. مذهبی نیستی که، چون مذهبی دروغ نمیگه که، مذهبی خلاف امانت نمی کنه که، مذهبی که خلاف تعهد نمی کنه که، مذهبی که آبروی کسی رو نمی بره که، مذهبی که مذهبی کاه رو که کوه نمی کنه که، مذهبی بقیه رو متهم نمی کنه خودشو به پیرایت که، این یعنی مذهبی. بلو اینکه اتوار مذهب رو بیام، بلو اینکه جست مذهب رو داشته باشم. دین فرمود انسان مؤمن صادقانه برخورد می کنه. اینو متاسفانه بعضی اوقات میشنویم، بازم میگم شما که الحمدلله استثنایی، بی ادبی نمی کنه. طرف میگه آقا قدیما وقتی یه خواستگار میومد برای دختر خانمی میگفتن بچه مذهبی نمازخونه مسجد بروز، یه خیالمون راحت بود. اما الان وقتی میاد میگیم بچه مذهبی، ما میترسیم. آقا مراقب باش، میگه بچه مذهبی ام، برو ببین زیر نیمکاسه کاسه ای نباشه، تا ته خطو در بیار. پدری به پهنای صورت گریه میکرد، دختر آخرش بود، خدا شاهده میگفت فلانی به خدا قسم وقتی این پسر اومد نپرسیدم شغلت چی، نپرسیدم چقدر پول داری، نپرسیدم خونه داری یا نه، نپرسیدم ماشین داری یا نه. چون وقتی اومد با قیافه مذهبی اومد، اول دعای فرج امام زمان خورد تو جلسه وقتی میخواد دخترم حرف بزنه. من یه همچین قیافه ازش دیدم، وقتی رفتم گفتم خانم این بچه همه چی تمومه، هیچ. گفت بیا برات بشینم بگم بی حرمتی ها و توهین هایی که به دخترم میکنه رو تو خونه من برات نام ببرم، فقط برات یک دهه بعد سخنرانی کنم. من به اون بچه دخترم رو دادم، نه به این. میدونید چیه؟ چون من قشنگ جست دارم، رشته هامون متفاوته، اما نمیدونم چرا خیلی ها مثل من بدون این که دانشگاه هنرهای زیبا رفته باشن کلی تئاتر بلده، انگار فکر میکنیم تمام عالم سنه، نقش ایفا میکنیم راحت و تفری مردم هم. این موضوع بسیار مهمه. فرمود ابوذر علی یه تکه صداقت بود، ابوذر علی قول و فعلش یکی بود، ابوذر علی به مردم نقاب ارائه نمی کرد، ماسک نمی زد. اگه نمرش 16 بود 16 واقعی بود، 16 نشون نمی داد برم تو خونه 8م نباشه. این ویژگی مهم ابوذر علی سلام الله علیه. ما توی این جلسات میریم میایم سیره اصحاب اهل بیت رو بررسی میکنیم. واسه چی؟ واسه اینکه ابوذر که رفت، ما حتی قبرش هم درست نمیدونیم کجاست. دو دقیقه و چند تا احتمال وجود داره. روز قیامت هم از جز سوال اول قرب این نیست که درباره ابوذر نظرت چیه. ما چه برخوردی میکنیم؟ میگه ما ابوذر رفت و رسید و برد، از قافله عقب نمونی هزار، برو برس. این دو تا ویژگی. ادامه وقتی که دارم یک ویژگی سوم ابوذر رو میگم تمام میکنم. صلوات خطر فرمایید. سومین ویژگی ابوذر غفاری که وقتی تاریخ رو بررسی میکنیم میبینیم این ویژگی توی قصه و زیست ابوذر قوغا میکنه و جزء تاریخش نقل کردن، رسیدگی و حرمتگذاری عجیب غریب ابوذر به دو تا موجوده که این دو تا موجود تو عالم خیلی ازشون کار برمیاد. احترام و تعامل ابوذر با دو تا آدمه که خدا به این دو تا آدم خیلی خیلی دست گشادگی داده، اسمشون هست مامان بابا. ابوذر بسیار بسیار به پدر و مادرش رسیدگی میکرد. اون قصه‌ای تاریخ آمده یه بخش مال ابوذره که یک رفتم تو خونه یک سبدی گذاشتن، یه پیرزنی رو فرتوت تو سبد گذاشتن، یکی داره لقمه و غذا دهنش. این ابوذر غفاریه. ابوذر یتیم بزرگ شده، تقریبا 3 سالش بوده پدرش به رحمت خدا رفت. ابوذر بوده و مامانش، خود سن ابوذر خیلی زیاد بود، مادرش به مراتب سال خورده و سالور بود. اونی شد ابوذر غفاری امیرالمؤمنین که برای والدینش یه حساب بسیار جدا باز کرد. من و شما غیر ممکن، یه سری از چیزها رو خدا بنبست کرده، هر چی هم زور بزنم سرم میخوره به بتون، به بلوک. نمیشه من تو زندگی به سعادت برسم مگر اینکه خاضع والدینم باشم. اگه من بلدم جلوی پدر و مادرم شاخ و شونه بکشم، اگه من هنر داد زدن پیش پدرم دارم، اگه من خیلی خوب استادم دلشونو بشکنم، یادم باشه بلوک های جلو زندگی من شریف درس بخونم، پولوتکنیک درس بخونم، رابینز رو از حفظ باشم، برایان تیریسی رو 100 دفعه خونده باشم، نمیرسی. خدا بستتش، کسی نمیتونه این بلوک ها رو بذاره کنار. این قاعده، یه سری چیزها ما داریم تو قرآن بهش میگیم سنت، سنت الله، ولن تجد لسنت الله تبدیلا و تحویلا. راه رسیدن به سعادت، نگفتم پیروزی ها، ممکنه شما یه آدم پیدا کنی اوضاع مالش هم خوب باشه، به هیچ وجه پدر مادرش هم حرمت نذاره، این سعادتش نیست، اتفاقا اون پول شقاوتشه. من گفتم سعادت یعنی وقتی جوجه رو آخر پاییز شمردن این آدم سعادتمند باشه. شرط من این بودا، از سعید و سعیده رو من دارم میشمارم، یک خانم سعیده و یک مرد سعید، سعیده و سعید نیست مگر این که نسبت به والدینش خاضع باشه. وقف از لهما جناح الذل من الرحمه، ببین عقابی خوش به حالت، شاهینی خوش به حالت، دانشگاه رفتی، المپیاد رفتی، اوضاع مالیت خوبه، کلی بدنسازی میری، اوضاع جسمی تو همه چی خوبه، عقابی دیگه. خدا میگه عقابی وقف از لهما جناح الذل من الرحمه، پیش پدر و مادرت که باشی جوجه باش، پرات بنداز پایین، خفض جناح بکن، واسه بقیه بال در بیار، واسه اونا بی بال و پر باش. این دانشمندی که تو همه جا کتاباش هست ما میبوسیم، خودش و کتاباشو، محدث قومی، شما بهش میگید آش خباس، رحمت و سلام خدا بهش بود. ببینید که کارشو تو رو خدا بیاندن تعجب میکنه. ایشون یک کتاب به فارسی نوشته، تو خونه هاتون بگیرید بخونید، خیلی لذیذه، اسمش هست منازل الاخره، در باره معاده. محدث قومی میگه با بابام یه پیر مردی بود، اهل سواد و اینام نبود، رفتیم حرم امام رضا علیه السلام نماز خوندیم. خب محدث چون تو عراق زندگی میکرد خیلی ایرانی ها نمیشناختن قیافشو، که ای آقای محدث قومی شیخ عباس. بعد از امام نماز که اون آقای روحانی نماز جماعتو خوند، بین دو تا نماز صحبت کرد، یک کتابو باز کرد، از رو کتاب شروع کرد به خوندن واسه مردم. فکر میکنید چه کتابی بود؟ منازل الاخره شیخ عباس قومی. کی میدونه کتاب چیه؟ خود محدث قومی کتابو نوشته دیگه. محدث میگه بابام زد رو پام، گفت عباس یاد بگیر، فرستادم بری حوزه درس بخونی، مثل این آقا باسواد بشی، اینجور کتاب بنویسی. نگفت بابا چی میگی کتابش مال خود، همه داره کتاب خودمو میخونه. گفت خب بابا چرا دستات بلند نمی کنی به امام رضا بگی منو به این مقام برسونه. این یک مثال ظاهرن کوچی که آب باباش داره انتقاد میکنه، با اینکه حرف بابا درست که نبود، بابا درست اشتباه میکرد، اما باشه بابا اینجوری فکر میکنه، خدا که میدونه. که بعد میشه محدث قومی، فکر میکنید بقیه کتاب دعا ننوشتن؟ چرا فقط این کتابش هست؟ چون یه کاره دیگه کرده، یه جورای دیگه رفته. بانوی محترم، پسر عزیزی که میخوای تو زندگی به همه جا برسی، مراقب پدر و مادرت باش، دونه تا بخش. وقتی مجردیم خیلی کارمون راحته، چون خودمم، دل خودمه، سلیقه خودمه، عمر خودمه. توی زمان تجرد خیلی راحت میتونی مطیع والدینت باشی. متأهل که میشی اصل سر جای خودشه، باز هم حرمت گذاری به والدین، اما با یک سختی، اسمشو میگیم مهارت زندگی. بدون اینکه به خانومت آسیب بزنی مطیع مامانت باش، بدون اینکه به شوهرت آسیب بزنی حرمت والدین رو داشته باش. اینا دیگه هنر رفتاری بچه هاست که باید بیاموزند. حالا اینو گفتم اینم بگم، البته من پدر و من مادر مهمترین پدر و مادریم اینه که هیچگاه خودم رو در مقابل عروسم قرار ندم پیش بچه‌ام، نگم یا منو باید انتخاب کنی یا اون دختره رو، این حرف زشته. هیچگاه من پدر نگم یا منو انتخاب کن یا اون شوهر سنختت، نه شما میگم یا بگم و. پسرم الان دیگه تو دو نفر رو باید سپورت کنی، من و خانم تو، چرا یا و یا؟ این غلطه، مگه دوئله؟ چه یا این بر اگه رفت آخه ببین، بعد ما میگیم آقا بوش گفت هر که با ما نیست علیه ماست. آقا خود من تو خونه دارم اینو میگم، اگه رفتی اون ور دیگه با ما نیستی، گفته باشم بعدم شاخشونه ارث بلا ارث. عجب، چرا این گونه گفتگو میکنم؟ چرا اون رو تو آزمونهای سخت میذارم؟ این مثالو من خیلیشون دوست دارم و وقتی میگم کلی انرژی میگیرم، اگر هم باتون تکراری مهم نیست میگم براتون. پسری نقل میکرد تو همین شهر عزیز شما، گفت از خدا 25 سال عمر گرفتم، در کل این 25 سال مامانم یک بار نشد بگه ازت راضی نیستم اگه. هیچگاه این جمله رو به کار نبرد، فقط یه بار به کار برد. میدونی کی؟ گفتم کی؟ گفت زمانی که رفتیم محضر عقد کردیم با خانمم، از پله های محضر اومدیم پایین، دم پله ها منو کشید کنار تنها، فلانی بهت بگم زنده باشم یا مرده باشم راضی نیستم ازت به خانمت بی‌حرمتی کنی. دقت کن چی شد؟ یه بار گفت راضی نیستم، اونم نه واسه خودش، واسه خانمش، خانم پسرش. بعد این تو فرهنگ سید الشهدا این مادر مادری میکنه، این مادر به بچه می آموزه که عزیزم اگه به خانمت میرسی یادت باشه داری به من میرسی، حرمتی که به همسرت میذاری به من میذاری. قصه دقت تو کجا پیش میره؟ ما به این میگیم صداقت، ما به این میگیم رمز موفقیت، والدین والدین والدین. حالا یه خورده من برگه امتحانی رو سخت‌تر کنم، به هر جهت تو مکتب سید الشهدا هی کویزا سخت میشه چون پاداشه عجیب غریبه دیگه. همین چند شب پیش مطالعه میکردم، یه جمله رو میثم طمار دیدم، آدم به خدا قبطه میخوره. میگم یه شب درباره میثم انشاءالله. میثم ترک آذری ایرانیه، میثم از موالیان بوده، عرب که نیست. مولا به میثم فرمود یا میثم، سه تا پارت، انت فی الجنه، یک، معی و فی درجتی. آقای میثم خان تو تو بهشتی، معی با من و فی درجتی، تو درجه من. اوه، پاداشه خوب بالاست، کویز سخته. یکی از سختی های آزمون اینجاست، وقتی تو قرآن فرمود و بالوالدین احسانا، فرمود والدین که داره تو قرآن، که داره و بالوالد و به والدین که احسانا داره، نه و بالوالدین احسانا. یکی آیه رو برداشت آورد خدمت امام صادق، یبن رسول الله، یعنی چی و بالوالدین احسانا؟ فرمود والدین سه دستن تو زندگی تو، حالا یکیش امشب باشه، یکیش والدینت، والدین همسرت. فقهای ما بحث کردن آیا میشه همون جوری که من آق مامانم میشم آق مادر خانمم بشم؟ آیا میشه همون جوری که من آق بابام میشم آق پدر شوهرم بشم؟ متاسفانه دین میگه بله، متاسفانه دین میگه بله. لذا تقسیم بندی مال دین نیست، بابان ما باش، مامان بابام. اگه میخوام دینی باشم، اگه جامعه راحت کرده گفته ببین یک پنبه است، یک گربه است، یک هجله است، تمام شد، خداحافظ. کشت کشت روز اول تعلیمات بسیار خوبی است، سرکار خانم باربارا دی آنگلیس رضی الله عنها کلی تعلیم میده تو این امور چگونه مادر شوهر را مدیریت کنی. بسم الله دیگه بعد تش نداره، یا میسم انت معی و فی درجتی فی الجنه، دقت فرمودید؟ این مثال رو بگم از خدمتون مرخص شم، برای خیلی تکراریه. دهه اول محرم از جلسم اومدم پایین، صبح اول وقت اجازه، شلوغ بود، لب کوچه، به قول شما لب کوچه، یک خانمی فرمودم با تو کار دارم، پایستادم بفرمید هاش خانم. یه خانم مسلم، یه ویلچر دستش بود، یه تیک گوشتم تو این ویلچر بود، 40 کیلو 30 کیلو، چون کلش تکون میخورد من فهمیدم یه آدمه تو این ویلچر، یه پیرزن رنجور نحیف مردنی لاجون، فهمیدم یه آدمه تو این ویلچر افتاده، یه ملافه رویش انداخته بود. بعد گفتم بفرمید هاش خانم. یه سوال ازت دارم، بفرمید. گفت ببین من نه اوضاع نمازام خیلی عالیه، نه اوضاع چه میدونم دعاهام، آدم معمولیم، اما کارم اینه دهی اول محرم که میشه من این مادرم رو سوار این ویلچر میکنم، از این روزه به این روزه میارم، چون طفلی نمیتونه بشینه رو زمین، مشکل داره با همین ویلچر میشینه، من وای میستم، آقای روزخون روزهشو میخونه، مداح مدایشو میکنه، این پیرزن گریه میکنه، میبرمش خونه ترا خشکش میکنم، انرژی بهش میدم، باز دوباره عصر میارمش روزه. کل دهه محرم کار من اینه. خواست بگم به درد میخوره، خدا قبول میکنه. خب من چی بگم به این زنده؟ یه گفتم آقا من رو منبر بلبل زبونیشو میکنم، تو عمل دینیشو میکنی. جایگاهی که این کارو گفتم و چقدر خدا بده عجب میدم، امام چقدر بد نگاه میکنه. گفتم و گفتم و گفتم، خداحافظ خداحافظ التماس تا. وقتی رفتم دو سه قدم گفت آقای دکتر لطفاً توی این جلسات برای مادر مرحومم خیلی دعا کن، مامانم خیلی وقت به رحمت خدا رفت. من برگشت، تو که گفتی که مامانم، گفت ایشون مادر شوهرم. عجب، تو چجور تو این عالم زندگی میکنی خانوم؟ تو بین عزادارای امام حسین چه آدمایی وجود دارن ما حتیشون بیخبرین؟ مامان شوهرته؟ تو اینجور در خدمتشی بدونی که لب به شکوه بیاری؟ بعد این آدم کافیه یک کلام به سید الشهدا نقطه عرض کنه، امام طبق طبق از او دعوت میکنه. خدا انشالله به حق زینب کبری سلام الله علیها به همه ما توفیق بندگی خدا رو با صدق و صداقت عنایت بفرماید. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، به صلات علی محمد و آل محمد.